قدم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا روند کسی که شد اسیر تو.
هر آن چه در اتاق هست و نیز گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا شهر الله الاکبر. و عرض سلام و تحیت و ارادت خدمت شما بینندگان جان، مؤمنین و مؤمنات، روزداران و نمازگزاران در اقصانقات جهان. قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان. انشالله که تا این جای ماه مبارک رمضان بهترین بهره رو بردید و انشالله بعد از این باز هم بیشتر و بیشتر توشه بردارید و انشالله تا عید سعید فطر همه ما جزو بهترین آزاد شدگان باشیم انشالله و بهترین بهره برداران باشیم انشالله از این ماه مبارک. خب در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت آسمانی که به مناسبت این ماه مبارک و از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم حضور و نگاه های شما عزیزان میشه. در این جلسه استفاده میکنیم از محضر کارشناس ارجمند و استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحید پور و انشالله موضوع پاسخ به سوالات شرعی و احکام روزه رو در خدمت ایشون خواهیم داشت. حاجا سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. ممنون و متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز و روزداران گرامی و آرزوی توفیق و سعادت و سلامت و قبولی اعمالتون را از درگاه پروردگار متعال دارم. انشالله که تا به این جای رمضان توفیق بهترین اعمال رو در این ماه داشته باشید و از این به بعد هم همه ما به توفیق الهی بتونیم اون چه که مورد رضای پروردگار و حضرت ولی از ارواح نافداست انجام بدیم
انشاءالله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد وحید پور بزرگوار. خب آغاز میکنیم سوالات شما بینندگان عزیز و ارجمند رو. در جلسات گذشته یکی دو سوال مطرح شد. یکی پیرامون بخار غلیظ بود که یک بیننده پرسیده بودن که دستگاه بخور رو باید استفاده کنم به صورت درمانی، اگر توضیح هست بفرمایید این رو.
یکی از مبتلات روزه، شاید تو این برنامه‌های قبلم داشتیم عرض کردیم، رساندن غبار غلیظ به حلقه.
بله،
ولی بحث شده در فقه که بعضی چیزهای دیگر هم ملحق به غبار هست یا نیست، مثل بخار.
بله،
مثل بخار.
درسته.
خب در بعضی رساله‌ها که این مسئله اصلا موجود نیست، ولی اون چه که بوده من یادداشت کردم، متن را که خودم مختصر خلاصه کردم بخوانم فکر من بهتر.
بله،
که بخار غلیظ نخیر، ملحق به غبار غلیظ نیست. بله، بخار معمولی که هیچی، فرض کنید که خانمی داره آشپزی میکنه، یه بخار معمولی از قابلمه غذا بلند شده متصاعده، اون هیچ،
یا اتوشویی
مثلا به قول شما اتوشویی اینها. ولی بخار غلیظ یعنی مثلا فرض بفرمایید که بخور میخواد بده خودشو،
همون دستگاه بخوره،
دستگاه بخوره و خلاصه سر و صورت رو گرفته توی بخور و یه پارچه انداخته روی سر و این بخار حسابی به حلق میرسه. فرمودن اصل اولش این است که این بخار غلیظ روزه رو باطل نمی کنه، مگر اینکه اینو به نظرم اجمالا تو برنامه قبلم عرض کردیم، مگر اینکه تبدیل بشه به قطرات آب، بخار است دیگه، تبدیل بشه به تقطیر بشه، تبدیل بشه به قطرات آب در دهان و سپس از دهان این قطرات آب به حلق عمدن برسد، این مبتلا بله. ولی نه، اگر که بسیار بسیار این قطرات که تبدیل شده اندک باشه، خیلی کمه، در آب دهان مستهلک بشه، یعنی چیزی حساب نشه و پایین بره همراه با آب دهان، مشکلی نداره.
مشکلی نداره، بسیار عالی. حالا آقایی رو هم دوباره سوال پرسیدن که در کارخانه آرد کار میکنم و همیشه با غبار سر و کار دارم، آیا روزه هم باطل میشود؟
لزومی نداره که روزش باطل بشه. یعنی کار کردن در چنین محیط هایی ملازمه با بطلان روزه نداره. پاکبان شهرداریه.
بله.
پاکبان شهرداری داره هر روز خیابون رو، کوچه رو جاروب میزنه و خاک هم بلند میشه. مواظبت کنه. اینا معمولا دیگه، حالا سابق یه پارچه‌ای می‌بستن، حالا دیگه الان بعد از کرونا همین داستان ماسکه. بله، ماسک میزنه. اگر مراعات بکنه که مواظبت بکنه که به حلق نرسه، ولو ناخودآگاه به حلق رسید، یعنی من دخالتی نداشتم، من مراعات کردم، ماسکمو زدم، دوری کردم، ولی خب تو این محیط دیگه طبیعیه، ممکنه مقداری به حلق برسه، اشکال نداره.
اشکال نداره. دود ماشین ها و اینا که دیگه
اصلا، اونا که هیچی، اونا دود ماشین ها که اصلا معلوم نیست به حلق برسه، چون گذراست، آدم رد میشه میره، اصلا جو نیست که وایزه و دود رو بکشه.
با.
و تازه اگرم به حلق برسد ما نرسونده ایم. ببینید خیلی نکته دقیقی است جناب آقای صفایی، خودتون الحمدلله اهلش هستید، رساندن غبار غلیظ و دود به حلق، نه رسیدن. به اصطلاح میگیم رسیدن فعل لازمه، رسوندن فعل متعدیه.
بله.
یعنی من برسانم، یعنی من دخالت تو این کار داشته باشم. بله. این روزه رو باطل میکنه، ولی نه، مستند به من نیست دیگه، ناخودآگاه رسید به حلق رسید، اون اشکالی نداره.
اشکالی نداره. بسیار عالی. یک سوال دیگر هم اتفاقا مطرح شده بود در جلسات گذشته بابت این سرزیر آب کردن با کلاه بود، کلاه قواسی، کلاهی مثلا بپوشند به شرط اینکه دیگه چیزی نرسد دیگه.
بله بله
بله، این رو هم بفرمایید. بله. اگر خب
کلاه ها متفاوته دیگه.
متفاوته. بله.
این کلاه شنا که بعضیا سرشون میذارن، این کلاه ها تقریبا پارچه ماننده.
بله، اینا
مثلا
مانع نیست،
اینا فکر نمیکنم مانع باشه، اینا آب رو میرسونه به سر، بنابراین سر رو نمیتونن زیر آب کنن. ولی اگر کلاهی باشه مثل کلاه قواسا، همینطوریه، کلاه قواسا جنسش جوری است که اصلا آب رو از خودش عبور نمیده، مثل لباس هایی که آب رو از خودش عبور نمیده.
بله.
لباس ضد آبه.
درست.
کلاه ضد آبه. اگر واقعا کلاه اینجوری باشه که آب رو از خودش عبور نمیده و به سر نمیرساند و سر رو پوشونده، با اون بخواد زیر آب بره، اب نداره، سر زیر آب بکنه، اشکال نداره،
یعنی کامل با اون شرایط.
بله. با اون
آب
شرایط.
به هیچ وجه نفوذ نکنه.
نه اینکه فردا بگن که خیلی خوب، ما هم یه دونه از این کلاه
کلاه
سرمون رو میریم شنا میکنیم و میریم زیر آب. نه اینجوری نیست.
نه، این شدنی نیست. بسیار عالی، ممنون و متشکرم. خب بپردازیم به سوالی که این جلسه مطرح شده. شخصی در ماه مبارک رمضان قبل از ظهر قصد مسافرت داشته، لذا قبل از حرکت افطار کرده، صبحونه خورده، تکلیف این شخص در مورد قضا و کفاره چیست؟
جاهل به مسئله بوده؟ ببینید مسئلهشو اول بگیم و ببینیم که خب جاهل باشه چی میشه. مسئلهش اینه که کسی که میخواد قبل از ظهر از وطن خودش به سفر بره تو ماه مبارک رمضان، درسته که میتونه روزشو بخوره، ولی باید بداند که کجا میتونه بخوره وقتی از حد ترخص عبور کرد،
خارج شد.
بله. یعنی تقریبا 1.5 کیلومتر بعد از شهرش یا روستاش هرچیش.
بله.
پس بنابراین تو شهر و تو خونه و تو این محدوده
اصلا
نمیتونه. فعلا تو وطنی شما به چه مجوزی؟ شما الان هنوز مسافری؟ نه. مسافر نیستی که. پس بنابراین
قصد
است، بنا دارد که برود. پس بنابراین باید روزش رو حفظ کنه. حالا اگر این مسئله رو بلد نبود، جاهل بود، فکر میکرد که حالا که بنا داریم روزه رو نگیریم، از همین الان اصلا سحر برای چی پا میشیم؟ ما نمیگیم سحر، سحر پاشتن واجب نیست، ولی میگیم نیت روزه باید بکنه.
بله.
میگه که من از اول نیت روزه نکردم هیچی، بعد الان هم نشستم صبحانه خوردم و میخوام برم بیرون، این میشه روزه خوری عمدی. روزه خوری عمدی. و این جاهل به مسئله بوده. این دو جوره، اگر جاهل قاصر بوده کفاره قضا که داره که
بله.
ولی کفاره نداره اگر جاهل قاصر بوده، ولی اگر جاهل مقصر بوده، مقصر مثل کسی است که عمدن روزش رو میخوره، هیچ فرقی با هم نمیکنه.
خب قاصر و مقصر رو چطور
تشخیص بدیم؟ فرق قاصر مقصر اینه که مقصر جهلش مستند به خودشه، یعنی خودش بوده که نخواسته مسئله رو بداند، و الا میتونست میتونست بداند، سوال میکرد، رساله میخوند. در هر صورت ببینید اول رساله هم گفتن مسائلی که مبتلا به هست اونها رو واجب است که یاد بگیریم. بله. این مبتلا به در هر صورت سفر پیش میاد، باید یاد میگرفتی.
بله. یا قبلا شنیده بوده فراموش کرده، این هم میشه مقصر.
این قاصره.
دیگه یعنی کلا از ذهن
قبلا شنیده بوده، بلد بوده، یادش رفته. بله.
یادش رفته.
غفلت و فراموشی این حرفا تحت اختیار خود آدم نیست، غافل شده و یا فراموش کرده. غفلت هم فراموشی حالا با هم فرق میکنه. اون اگر باشه میشه قاصر. یا مثلا یه بچه ایست که واقعا در حقش چنین احتمالی میرود که این مقصر نباشه تو یادگیری.
درست.
کوتاهی کرده است. نه، این بچه کوتاهی چی کرده مثلا. ولی بزرگ در یادگیری کوتاهی کرده میشه مقصر.
بله.
اما اگر نه، کوتاهی نکرده، نشده. اینجوری بفرمایید، نشده چنین چیزی رو اصلا یاد بگیره. حالا سابق که ما می‌خواستیم جاهل قاصر رو بگیم، می‌گفتیم پشت کوه قاف.
دیگه هیچی بهش نرسیده باشه.
نه، آره. ولی خب همش همون نیست. جاهل قاصر میشه. چرا تو الان افراد خودمون میگم مثلا بچه تازه تکلیف رسیده است.
بله.
فرضا مثال باباش خورده، به بچه‌ش میگه سمونت بخور بریم. سمونت رو بخور بریم. این بچه میشه جاهل قاصر.
قاصر
کجا بدونی بیچاره چیکار میکنه؟ بچه است.
بله.
احتمالم نمیدونم چی مسئله بخواد بره خودش یاد بگیر.
درسته.
این هم شاید جاهل قاصر کفاره نداره.
ندارد. یا اینکه فراموشی و غفلت هم فرمودید دیگه،
اونم
ملحق میشد به جاهل قاصر. بسیار عالی. خب بپردازیم سوال بعدی. من کاسبی هستم که اجناس مغازه ام را چکی میخرم. مغازه و منزلم استیجاری می باشد. البته سوال خمسه ها من یه بپرسیدم. بپرسم خدمتتون ادامه بدم. بله. پس از اول می پرسم، من کاسبی هستم که اجناس مغازه هم را چکی می خرم. مغازه و منزلم استیجاری می باشد. مسئله خمس من به چه صورت می باشد؟
در هر صورت کسی که شغل مستمر داره،
بله،
باید سر سال خمسی داشته باشه. سال خمسی یعنی حساب کتاب. ببین بعضیا میترسن، فکر میکنه وقتی میگیم سال خمسی حتما این باید یه پول کلانی خمس بده. نه، شما مثلا خمس ندی، شما
شاید اصلا اون ته سال هیچی هم نمونده.
ولی نظم مالیه، این لازمه تو زندگیت. برای همه نه، برای خانم خانه‌دار میخواد چیکار کنه؟ اون درآمد نداره، سال بگذره خب که چیزی نداره. ولی کسی که شغل مستمر داره، یعنی مرتب درآمد میاد، هزینه میاد،
بله،
مرتب سود میاد به دستش، خرج میکنه. و این طبیعتاً باید سال خمسی داشته باشه، سر سال خمسی محاسبه کنه، ببینه داشته هاش بیشتره، اصلا داشته دارد یا ندارد. اگر دارد بعد بدهی ها رو کسر کنه، اون چه که میماند خمسش بده. حالا فرض کن ایشون،
بله،
اونشون مغازه داره دیگه.
درسته.
مغازه داره، اولا که یکی از داشته هاش چیه؟ اجناس مغازش.
بله.
درسته؟
بله.
اجناس مغازه به اضافه ابزار مغازه. ابزار مغازه چیه؟ مغازه تون استیجاریه، اما ترازو چی؟ مال خودته.
بله.
ویترینت مال خودته.
بله.
اینا ابزار مغازه است. به اضافه اجناس مغازه هر چی داری اینا رو همه رو حساب میکنیم. بابت اینا بدهکاری؟ چقدر بدهکاری؟ میگه چکی خریدم.
چکی خریدم.
چقدر بدهکاری؟ هر چقدر بدهکاری کسب بکن از این،
بله،
خب بقیهش خمس داره. به اضافه تو خونتون، حالا جناب عالی بنده مغازه نداریم،
بله،
ما هم سر سال خمسی دیگه، ما کار به مغازه ما چی؟ به اضافه اون چی که در خانه دارید.
درسته.
تو خونتون چی دارید؟ تو آشپزخونه قندی، چایی،
برنجی،
حبوباتی، تو یخچال، تو فریزرت خالی نیستش که. درسته. در هر صورت هر کس هم هر اندازه که میگه من وضعم ناجوره، من بهش میگم تو آشپزخونتون جارو کردی؟ یا نه یه چیزی هست.
صفر صفر
صفر صفر که نیستش که.
بله.
به اضافه اگه پول نقدم داری همه رو هم دیگه حساب میکنی خمسش میدی. یک پنجم.
بله. حتی لباسایی که مثلا استفاده نکردیم نو خریدیم،
بله کنار گذاشتیم،
گذاشتیم کنار مثلا، همچین چیزهایی همچین بله. مواردی. بسیار عالی. خب اینم از این واضح شد. یک صوتی داریم فکر میکنم جناب موسوی، خانمی آقای موسوی، لطفا صوتشون رو پخش کنن دوستان.
سلام علیکم، معذرت میخوام، ببخشید سوال داشتم.
سلام علیکم.
اینکه میگن که اذان رو توی ایران مثلا برنامه نرفزار و بادسوا میگن زود میگن 5-6 دقیقه، میگن برای نماز خوندن صبر کنید بعد نمازتون رو بخونید 5-6 دقیقه. حالا در فرض این که مثلا ما سحری مثلا دیرش بیدار شده باشیم، بعد دفعه تلویزیون اذان بگیم و وسط سحری خوردن باشیم، متوجه به اینکه اذان رو هم یه مقدار زود میگن، میتونیم به سحر خوردنمون وسط اذانی که داره از تلویزیون پخش میشه ادامه بدیم یا نه؟ ممنونم. یا نه.
السلام علیکم، خیلی ممنون از این برنامه خوبتون. یه سوالی داشتم، دکتران کوچیک بالغ که تنها چند ساعت میتوانند گرسنگی و تشنگی را تحمل کنند، آیا اصلا روزه نگیرند یا باید روزه خود را در هنگام سختی افطار کنند؟
خب خیلی ممنون و متشکر. البته دو سوال تقریبا در جلسات گذشته، بله دوباره تکرار بفرمایید. یکی اذان امساکیم، این اذان
ببینید، اذان منظورشون اذان صبح،
اذان صبح،
اذان ظهر و اذان مغرب، اون چیزی که رسانه میگه نه مشکلی نداره، بلکه میشه گفت که گاهی دیرتر هم هست، یعنی مغرب هوا کاملا تاریکه، هوا هم ابر نیست، هوا صافه، تاریک هم شده، هنوز میبینی که رادیو تلویزیون اذانو نگفته، نه اون هیچ مشکل نداره.
درست.
نسبت به ظهر هم مشکل نداره. نسبت به صبح، به دلیل اینکه چند بار گروه‌هایی رصد کردند فجر را،
بله،
فجر صادق را، به این نتیجه رسیدن که اذان صبح رسانه یه مقداری هم که ایشون گفتن فرمودن 7-8 دقیقه تقریبا، 7-8 دقیقه زوده. بنابراین برای نماز صبح خوندن احتیاط کنید که یقین کنید وارد وقت شدید، چون نماز قبل از وقت که به درد نمیخوره که،
باطل میشه،
باطل میشه دیگه، بله. بنابراین فرض کنید، من الان مثال خودمونو میزنم، حالا ممکنه الان شهرهای دیگه یا خارج کشور بیننده ما باشه، نه ما قم و تهران رو میگیم،
بله.
قم و تهران تقریبا افقش با 1-2 دقیقه 5 الان،
بله،
5 الان اذان صبحه. برای نماز صبح احتیاط کنیم 5-10 دقیقه بخونیم،
بله،
این معلومه.
درسته.
و اما ایشون میگه، حرف قشنگی هم هست، میخواه حالا اگر اینجوری شد که 5-10 دقیقه نماز بخونیم، سحری هم تا 5-10 دقیقه میتونیم بخوریم، که بعد احتیاط کرد، بله بله، میشود گفت که ما که یقین نداریم صبح شده، چون الان با اذان رسانه شما دارید میگید معلوم نیست، واقعا یقین نداریم، پس بنابراین میتونیم بگیم هنوز یقین به صبح نداریم، بنابراین سحری رو میخوریم. قاعدش همینه، قاعدش همینه، درسته این حرف، ولی به دلیل اینکه میخوایم زحمت شما خلاصه خدشه‌دار نشه، گفت چرا روزه شکدار بگیرید، آره. این 10 دقیقه رو احتیاط بکنید، همون قبل از اینکه اذان رسانه بشه 2-3 دقیقه قبل از اذان رسانه شما دست از مبتلات روزه بکشید، امساک بکنید، که یقین داشته باشید روزتون بلا اشکال.
دقیقاً الان در بسیاری از کشورام جناب استاد این دوتا اذان وجود داره، امساک، اذان امساک و اذان صبح. حالا در کشور ما چون تقویم رسمی وجود داره و این مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در حقیقت اینش که داره پخش میشه از رسانه، و خب دیگه نخواستن اون حالت پیش بیاد، لذا مؤمنین فقط گفتن یک
خودشون دیگه خودشون امساک بکنن قبل.
امساک بکنن.
حالا من قدیم یه جاهایی رفته بودم تبلیغ، خیلی سال پیش رو عرض می‌کنم، یه عادتی که داشتن تمام بلندگوهای مساجدشون تقریبا 5-10 دقیقه قبل از اذان صبح، قبل از اذان صبح ما که وارد نبودیم، تازه رفته بودیم اونجا، بلندگوها تمام گفتن آب تنها، آب تنها،
بله.
گفتیم چی میگن اینا، یعنی چی؟ بعد که پرسیدیم گفتن ببینید از قدیم بوده مساجد دارن میگن که الان دیگه غذا نخورید، دست از غذا خوردن بکشید، اگه میخوای آب بخوری الان چند دقیقه،
بله،
هنوز فرصت داری تا اذان صبح یه آب بخور.
این شمارش معکوسشون بود.
بله بله بله، شماره معکوسشون.
بسیار
سنت‌های خوبی قدیم داشتن آقای صفایی.
بله.
سنت‌های خوبی بود. مثلا بعضی از جاها تو کوچه‌ها می‌گشتن، می‌خوندن، صدا می‌زدن، مردم بیدار
می‌شدن برای سحری.
بله بله، بیدار می‌کردن. الان تو خونه خودت طرف رو بیدار می‌کنی، میگه چرا منو بیدار کردی؟ بچه‌ی خودتونه. میگه برای چی بیدار کردی؟ شما روزه تو میخوای بگیری روزه خودتو بگیر، به من چه؟ چیکار به من داری؟ متاسفانه اینجوری شده وضعیت.
خب ممنون، متشکرم. خب سوال بعدی که مطرح کرده بودن در مورد دختران کوچک بالغ بود، یعنی دختران کوچک فکر کنم منظورشون همون دختران ضعیف بالغ بودی.
بله. اینو بازم عرض کردیم تو برنامه گذشته، عرض کردیم تکلیف در شرع مقدس متوقف بر
ضعف و اینها،
متوقف بر قدرت. بنابراین اگر قدرت کسی نداشت، تکلیف هم از او برداشته میشه. دختری که نمیتواند روزه رو بگیره، حالا ممکنه سیتا رو اصلا نتونه بگیره که من معتقدم نه اینجوری نیست واقعا، حداقل شما میتوانید یک روز در میون کمکش بکنید روزه رو بگیره.
بله.
یا مثلا دو روز بخوره یه روز بگیره، تو 30 روز ما رمضان 10 تاشو بگیره. اینجوری نیست که عادتش بدیم به سیتا. خب بعضی پدر مادرها اینجوریان، فکر میکنه که داره کار خوبی میکنه، نیتش خیره. نه بچه جون، تو که اصلا نمیتونی بگیری. نه نباید بگیری.
آه، صفر و صد میکنه. میگه یا همشو باید بگیری یا هیچیشو نگیری.
هیچیشو نگیری. بعد اون وقت این اگر توانست بگیری و نگرفت، کفاره داره ها.
عهده کی جناب؟
همین دیگه، کفاره رو چیکار میکنی؟ بعد این بزرگ میشه از ما میپرسه، فراوان میپرسه. میگه من اینجوری شد، بهم گفتن نگی، من نگرفتم. عمدنم نگرفته.
آره.
عمدنم. بنابراین شما نه این کارو نکنید. اولا تشویق کنید بچه‌ها رو به روزه گرفتن. دوم این که اونها رو آماده کنید برای روزه گرفتن.
بله.
حالا به لحاظ روحی خیلی مهمه، تلقین، کمک، تشویق، جایزه. هم به لحاظ جسمی سحر بیدارشون بکنید.
بله.
یه چیزی بخورن، افطار هم یه چیز مناسب بخورن، تغذیه مناسب داشته باشن. اون وقت اگر تجربه کردید، دیدید که هر روز نمیتونه بگیره، بیاید با فاصله یه روز در میون بگیره، یه روز بگیره دو روز بخوره، دو روز بگیره یه روز بخوره.
بله.
و اگر دیدید نه، گفتی نه بچه من اصلا یه بچه نحیفه، کمتوانه، ضعیفه، اب ندارم، هیچ نمیتونه بگیره، اصلا نگیر، واقعا نمیتونه بگیره، نگیر،
بگذاره تا وقتی بگذاره، که توانایی براش باشه،
بگذاره توی سال، توی سال، چون توی سال دیگه سی سال که نمیتواد کنار هم
جدا جدا.
جدا جدا میشه، تقسیم میشه. 11 ماه شما دارید، ما اصلا یک ماهش هم میگیم استراحت، 10 ماه، 10 ماه 10 تا 3 تا میشه 30 تا، یعنی هر 10 روز یه دونه، 10 روز یه دونه. بعدن قضا کنه، کفارم نه. اگه تا رمضان بعد قضا کرد، کفارم نداره.
اگرم نکرد که یک کفاره ثواب داره. بله، بسیار عالی. خب بریم سراغ سوال‌های بعدی. نیت روزه‌های ماه رمضان را چگونه خالص کنیم؟ حالا خالص کنیم دیگه،
مثل بقیه عبادت‌ها. ببینید قانون کلیه، فقط روزه که نیست.
بله.
بقیه عبادت‌ها هم همینطوره. شما هر عبادتی را انجام بدید، نیاز دارد به نیت خالص. یعنی ریا، منظور اینه دیگه ها.
بله.
ریا توش نباشه.
بله.
اتفاقا در روزه فرمودن که تنها عبادتی است که بهترین خلوص رو انسان میتونه درش داشته باشه، چون نمایش نداره. کسی نمیفهمه روزه شما نخوردی، تو سال هم ممکنه روزم نباشی نخوری، نه یا شامی، کی میفهمه که روزه هستی؟ حالا من شما میخواد بگی من روزه هستم، ولی تو نماز داری نشون میدی دیگه.
بله.
نماز دارم
میکنم،
لذا ممکنه در اونجا ریا بشه. تو عبادات دیگه، تو حجت که میری ممکنه ریا بشه، تو فرض بفرمایید که پرداخت خمست ممکنه ریا بشه، کشاورزه تو پرداخت زکاتش ممکنه ریا بشه، ولی در روزه اتفاقا خیلی آسون آدم میتونه اخلاص رو مراعات بکنه که برای خدا باشد و ریا نباشد. و البته حالا یه جنبه دیگه مای صفایی باید رعایت خلوص رو کرد، و اون این است که این مال روزه است، تو نماز نیست. و اون این است که بله، روزه خیلی خوبه برای سلامتی، من میخوام شاید رژیم غذایی بگیرم. نه این حرفا رو بذارید کنار. روزه ماه رمضان عبادت است و بس. خودش به طور اتوماتیک و خودکار آثار خودش رو داره. ما دنبال اونا نباشیم، ما دنبال فقط حرف شنوی خدا باشیم.
اطاعت. قربت الله.
خدایا گفتی روزه، چشم، من اصلا کار به این ندارم که منو لاغرم میکنه، به 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 به، پالایش جسم، سلامتی میاره، نمیدونم معده‌ام اینجور میشه، چقدر خوبه.
یا اینا قوای که معنوی پیدا میکنن،
حتی قوای معنوی، نه، من اصلا هیچ. این اگر باشه که دیگه خیلی عالیه، خیلی عالیه. چون روزه رو تو روایات تقسیم کردن، حتما کارشناسان عزیز و محترم دیگه که مورد بحثشونه اینو حتما میگن که روزه عوام، روزه خواص، روزه خاص الخواص.
بله.
تقسیم میشه. حالا حداقل ما روزه خودمو میگم، ما که روزه عمومه دیگه، روزه خصوص، ولی ایناشو رعایت بکنیم که فقط این روزه رو به خاطر اینکه اگر خدا نفرموده بود روزه بگیر ما دنبال روزه نمیرفتیم، اون میرفتیم بله میرفتیم رژیم درمانی میکردیم یک کاری میکردیم، اما نه، این عبادته،
بندگی،
کیمیاست. بله. از اون جهت بریم دنبالش.
احسنتون، بسیار عالی. و سوالات دیگر رو مطرح کنیم تا انشالله ببینم که فرصت میان برنامه بشه. خب کسی که جنوب شده و نیمه شب خوابش میبرد و بعد از اذان صبح بیدار میشود، آیا روزه اش باطل است؟
یعنی خواب اول، خواب اول،
خواب، خواب.
یعنی بعد از این که جنوب شد، خب
بله.
حالا دو موردم داره، یه وقت است که مختلم شده، یه جوانی تو خواب مختلم شده بیدار میشه، متوجه میشه که مختلم است و غسل نمی کند، این خواب اوله
و از آن گفته است.
نه، بیدار شده، متوجه شده، قبل از اذان بوده،
قبل از اذان
خب بوده. تنبلی کرده، خوابیده،
دوباره خوابیده،
این خواب اوله.
خب بله،
خواب اوله. یا نه، مختلم نشده، در بیداری فرض کنید که آمیزش، فرض کن که زن و شوهر بوده، همسر بوده، درست؟
بله.
ولی بعدش باید پا میشده میرفته غسل میکرده، گو الان که خیلی زوده،
آها،
الان خیلی زوده و خوابید،
خوابش برد،
خوابش برد، خوابید، خوابش برد، با اینکه بیدار بود و میتونست غسل کنه. فرمودن اگر قصد غسل کردن داشت و خوابید، قصد داشت واقعا، نگو ولش کن، ول کن این حرفا، چیه که این حرف اینا میزنن، بخوابیم. نه، اگر اون باشه که قصد غسل کردن نداشته باشه و خوابید و خواب موند، این حکم عمد پیدا میکنه، مثل کسی که بیدار است و جنوب وارد صبح میشود و خون کفاره داره. اما نه، اگر قصد غسل کردن داشت، عادتش هم بر این بود که بیدار بشه، بدشانسی آورده،
مثلا میخواسته روزه بگیره دیگه.
بله.
فرد روزه داره دیگه،
بدشانسی آورده، خواب مونده، قصد اینم داشت که غسل بکنه، این نه، این عمد حساب نمیشه، روزش صحیح، کفاره هم نداره.
ولی این که بعد از اذان صبح بیدار هر وقتی بیدار بره. شده باشه،
برای نماز صبحش بره غسل بکنه،
غسل میکنه و ادامه میده روزش رو بدون اینکه مشکلی براش ایجاد بشه. بسیار عالی، ممنون و متشکرم. خب توقف رو بگیریم، میان برنامه ببینیم و انشالله ادامه سوال رو بعد از میان برنامه با شما همراه خواهی بود.
ولی چیزی نگفتی، بنده همان بنده، خدا مثل همیشه، از ما توسل، از تو لطف و دستگیری، آقا همان آقا، گدا مثل همیشه، ممنون از این که دست ما را رو نکردی، مثل همیشه باز هم ستار بودی، چه خوب شد در معصیت مرگم نیامد، مثل همیشه باز با ما یار بودی، من خواب بودم تو مرا بیدار کردی، گاهی سحرها بهرم استغفار کردی. اللهم انی اسألک من بهائک به ابها و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک به بهائک کل آنقدر خوبی مرا افتی به مردم، آنقدر که حتی خودم هم باورم شد، آهی کرامت پیش دیدی آخر کار، این مهربانی های تو درد سرم شد، احساس دلتنگی در این شبها نکردم، من مهربان تر از خودت پیدا نکردم. بسمک یا الله یا رحمان و یا رحیم، يا كريم يا مقيم،
بسمك يا الله
يا عليم يا حليم،
بسمك يا الله
يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل مهموم، يا راحم كل مرحوم، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطروب.
یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. خب بینندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه ضیافت آسمانی در آستانه اوقات ملکوتی اذان مغرب و وقت افطار از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور هستیم و سوالات شرعی شما عزیزان رو مطرح می‌کنیم پیرامون روزه ماه مبارک رمضان. خب جناب استاد، از این سوال آغاز کنم، سوالی که برای خودم الان به وجود من گفتم که اگر قبل از سحر به اصطلاح این غذاهایی که بالاخره در دهان هست دهان رو بشوریم، پاک کنیم، مسواک بزنیم، اونطور غذای گیر کرد لای دندان، ممکنه که مثلا بالاخره بخوابیم بعد بیدار بشیم ببینیم که غذایی باقی مانده باشد در دهانمون لای دندانمون، احیانا پیش بیاد برای بینندگان عزیز، این رو چه باید کرد؟
ببینید دو تا حالت داره. بله. یه وقت است که شما دهانتون رو شستشو نمیدید، مسواک نمیکنید، خلال نمیکنید و احتمالم میدید، احتمال اغلایی میدید که فردا در ساعات روزه از لای دندانتون مونده غذا خارج بشه بره تو حلق. اینجا اگر خلال نکنید، اگر مسواک نکنید، اگر شستشو نکنید، فردا چیزی خارج بشه بره به حلق برسه، این عمد حساب میشه. آها. چون مقدمات شو خودتون فراهم کردید. اما یه وقت است که نخیر، شما مسواکتون میزنید سحر، یا بعضیا که خلال میکنن، بعضیا نخ دندان میکنن، دندان رو شستشو میدن و احتمالش خیلی ضعیفه که لای دندون ها چیزی باشه، احتمال اغلایی نیست، اینجا اشکالی نداره. اگرم فردا چیزی خارج شد، ناخودآگاه خارج شد و به حلقم رسید، روزه رو باطل نمیم
و بلعیدیم اگه تونستیم بندازیم بیرون.
بله بله، نه ناخودآگاه،
ناخودآگاه
نمیگیم، عمدی که اگر متوجه شد چیزی خارج شده توی دهانش
دهانش هستیم میندازیم
تخلیه میکن.
بله.
ولی اگر ناخودآگاه رفت پایین دیگه اشکال نداره.
بله، به خصوص اینکه بعضی از غذاها خیلی ممکنه که لای دندون گیر کنه، اینا دیگه خب حتما باید خودش بس مراقبت کنه که مسواک بزنه.
بله. نمیگه مسواک واجبه ها سحر، ولی افراد مختلفن. بله. رحمانی اینجوری هست، احتمال اغلاییش خیلیه برای این آدم، دندوناش مرتب نیست مثلا، فاصله داره
غذا. بعضی از
یا نوع غذا جوریه مثلا، فرض کنید که احتمال اغلایی میده، یعنی چی؟ یعنی هر آدمی باشه این احتمال میده که فردا خلاصه از لای دندان چیزی در بیاد و بر به حلق برسه. بله. اینجا حتما باید تمیز بکنه و اگر فردا چیزی خارج شد و به حلق رسید، عمد حساب میشه.
عمد حساب میشه. بله، ممنون و متشکرم. صوت دیگری داریم از بیننده عزیز دیگری، آقای و خانم خراسانی، بفرمایید، پخش کنید.
با سلام و خسته نباشید. برشید خواستم بپرسم که مثلا پر کردن دندون اینا توی حالت روزه اشکال داره یا نه؟ ممنون. یا علی.
ممنون و شکر. بله بفرمایید.
خیلی کاراست که ارتباطی با روزه نداره. خیلی کاراست. فرض بفرمایید حجامت. نمیدونم انتقال خون. یعنی اهدای خون مثلا فرض کنید، مسواک فرض کنید، عرض می شود که خیلی کارهای دیگه که اینا هیچ ارتباطی با روزه نداره، ولی بعضی از اونها یه مقداری ممکن است اشکال ایجاد بکنه. مثلا فرض کنید اینا رو میپرسم، من بدون سوال عرض میکنم میخواد حجامت بکنه، حجامت ربطی به روزه نداره، که باید مواظبت بکنه که جوری ضعف حاصل نکنه که مجبور بشه که روزشو بخوره، اینجور نشه. کارهایی که موجب ضعف میشه که میداند ناچارن باعث خواهد شد که روزه رو بخوره، این کارها رو انجام نده. اما نه، کاریش که ربطی به این نداره، فقط ممکن است به حلق برسد، اونو باید مواظبت بکنه. مسواک در روز رو باید مواظبت بکنه، چه آب چه مواد خود خمیر دندان مواظبت بکنه به حلق نرسه، و اگر ناخودآگاه مواظبت کرد ولی ناخودآگاه چیزش به حلق رسید، روزش باطل نیست.
بسیار عالی. بپردازیم به سوالات. یکی دو سوال آمده است، فکر میکنم در مورد روزهای غیر ماه مبارک رمضان هست. خب میپرسن که آیا جایز هست نیت روزه شرطی باشد، به این معنا که چنانچه اگر روزه قضا داشته باشم به نیت آن و در غیر آن صورت به نیت روزه مستحب باشد؟
تردید در نیت درست نیست، در اینکه این چیه، این روزه خلاصه چیه، روزه مستحبیه، روزه رمضانه، روزه قضاست، روزه نذریه، چون انواع روزه ها معینه مشخصه، تردید نباید باشه.
بله.
وقت راهش چیه؟ کسی که نمیداند روزه قضا داره نداره، راهش این است که روزه قضای احتیاطی قصد بکنه.
بله.
احتیاطاً، چون نمیدونه یقینه، یعنی نیتش این است که این احتیاطاً قضا باشه، خودش اگر واقعا فی الواقع قضای به گردن این شخص نبود مستحبی حساب میشه،
و اگر قضا بود،
اگرم قضا بود قضای حساب
به صورت اتوماتیک
به این صورت.
و اتفاقا بیننده بعدی پرسیدن که آیا میتوان همزمان در یک روز هم به نیت روزه قضا و هم نیت روزه مستحبی روزه بگیریم؟
نه، دوتا رو با هم که نمیشه نیت. یه روزه یه روز است.
آها.
مثلا نماز، شما میتونید نمازتون نیت بکنی هم نماز صبح همه،
هم نافله است،
هم نافله صبح هم نمیشه که، یا مستحب یا واجبه. روزه هم همطوره، ولی راهش همینه، عرض کردم اگر یقین نداره که روزه قضا به گردنشه، یقین نداره ولی حالا میخواد بگیره اب نداره، به نیت قضای احتیاطی بگیره که اگر قضایی به گردنش نبود هدر نمیره، خودش مستحبی حساب میشه.
اونو میتونه معاف ذمه بکنه، بگه معاف ذمه،
معاف ذمه میتونه. بله
بله. اگر
مثلا معاف ذمه یه بحث دیگه است، معاف ذمه مال جایی است که میداند واجبی به گردنشه، نوعشو نمیدونه. مثلا میخواد بره زیر دوش غسل بکنه، خانومه، میداند که غسل واجب به گردنشه، متأ نمیدونه غسل حیض یا غسل جنابته. اونجا میگن به نیت معاف ذمه، میدونه چیزی هست، متأ ما یعنی اونچه، اما اونچه در ذمه من است نمیدونم نوعش چیه، ولی اینجا اصلا نمیدونه که تکلیف داره یا نداره.
بله.
جای احتیاطه، جای نیت معاف ذمه نیست.
بله. بسیار عالی، ممنون و متشکرم. پرسیدن که چند دقیقه، خب اینم سوال مطرح شد دیگه، چند دقیقه قبل از اذان صبح لازم هست دست از غذا خوردن بکشیم؟
از باب مقدمه، به اندازه‌ای که دیگه یقین بکنه موقع اذان صبح چیزی نخورده، چیزی نیاشامیده، لازم است. اینو میگیم از باب مقدمه لازم هست. ببینید شما خیلی جاها به این قانون عمل میکنید، مثلا در وضو میگید که از آرنج واجب است، ولی نمیاد خط کش بذارید از آرنج رو ببینم کجا میشه آرنج من از اینجا. معمولا چیکار میکنید؟
بالاتر،
از بالای آرنج. چرا؟ میگید برای اینکه یقین کنم که خلاصه من وقتی از بالاتر شستم، چون صد آمد 90 هم پیش ماست، از بالای آرنج وقتی شستم پس حتما از آرنج هم به پایین شسته شده. این میشه مقدمه. مقدمه برای چی؟ برای یقین ما. این قانون خیلی کلیت داره، همه جا هست، شما این کار رو میکنید، اینجا هم همینطوره. برای اینکه یقین بکنید که روزتون مشکلی نداشته، 2-3 دقیقه قبل از اذان صبح امساک کنید.
امساک بکنید، و حالا همون مواردی که دهان رو مثلا
بشورن. بله بله دیگه، حالا کارهایی که باید بکنید، دهان رو شستشو میدید، مسواکی میخواید بزنید و امثال اینا.
بله. حالا برعکسش گفتن که آیا میتوان، یعنی اذان مغرب رو، آیا میتوان بلافاصله با گفتن الله اکبر از تلویزیون در ماه رمضان افطار کرد؟
ما قانونشو میگیم دیگه، ولی خودمونم معتقدیم در صورتی که انسان یقین داشته باشه به ورود وقت، بله، که قاعدتا همینطوره، معتقد هستیم که رسانه وقتی اذان مغرب رو میگه، بله همینطوره، یعنی وقت شده و انسان میتونه همون اولش هم افطار کنه. ولی یه مسئله که خیلی مهمه و بسیاری بهش بی‌تفاوتن، بی توجهن اینه که وقتی تلویزیون شما اذان مغرب رو میگه، ممکنه شما در یک شهری از شهرهای اون استان باشید. اذان مغرب مرکز استان رو میگه.
بله.
استان پهناوره. غالب استانهای ایران همینطوره.
بله.
خودتون مسافرت کردید دیدید.
بله.
بله.
فاصله هست بین.
مثلا مثال بزنم. شما اینا رفتم تبلیغ از اون. مثلا استان فارس مرکز شیرازه. اذان مغرب شیراز میگه. کسی که در لاره 6 ساعت 7 ساعت فاصله داره با اونجا. خب قطعاً اون مغربش فرق میکنه. زودتر و دیرتر داره. نگی که خیلی تلویزیون از آن گفت. این ملاک نیست. ملاک افق محل اقامت خودتونه. حتی قم و تهران با هم فرق داره.
بله.
با اینکه فاصله کمه، چقدر فاصله؟ 120 کیلومتره. ولی تهران وقتی از آن میگه هنوز قم از آن نشده. هنوز از آن نشده. باید رعایت کند افق محل اقامت خودش رو، محل سکونت خودش رو، حالا شهر است یا روستاست هرچی. بنابراین اذان مرکز استان به درد شما نمیخوره، مگر برای کسانی که تو همون مرکز استان هستن. کرمان
بله.
یک استان وسیعه، مرکز استان تلویزیون رادیو اذان گفته.
بله.
خب شهرهای دور دستی داره.
بله.
خب نمیشه که. بنابراین باید این نکته حتما مورد توجه قرار بگیره.
دقیقاً سوال بعدی این رو گفتن که گفته در شهر ماکو زندگی می‌کنیم، فاصله آن با مرکز استان ارومیه نزدیک به 300 کیلومتره که اوقات شرعی و اذان از رادیو به افق ارومیه که مرکز استان هست اکران میشه. آیا ایرادی دارد که
حتما باید ببینن افق خودشون؟ حالا یه وقت هم هست آقای صفایی افق خودشون رو نمیدونن، اینجا باید احتیاط بکنه.
احتیاط کنه،
چاره‌ای نداره. نمیدونه الان افق اینجا چه جوریه،
چند دقیقه قبل
چند دقیقه بعد از مرکز استان چقدر فاصله داره. اینجا باید حتما احتیاط بکنه.
احتیاط کنه،
یعنی برای افطار حتما یقین بکنه که دیگه الان، بله الان حتما دیگه اذان شده بخوره. و برای صبح هم احتیاط از اون طرفه، زودتر امساک بکنه که یقین بکنه که تو صبح سحری نخورده.
بله. عزیزانی که کشورهای دیگه هستن، کشورهایی که بالاخره عموم عامه هستن، اهل سنت هستن، اینا افقاشون با ما چی جوریه؟ تکلیف ما چیه؟
اونا هر کدوم افق خاص خودشون دارن، مشکل دارن واقعا. یکی از مشکلات ساکنین خارج کشور همینه.
بله.
همینه. افق شناسیه.
درست.
که خیلی سخته، ولی امروزه تقریبا میشه گفتش که مثل قدیم نیست. امروزه نرم افزارهایی آمده که تمام کشورها و تمام شهرهای کشورهای مختلف رو افقش رو به لحاظ اذان صبح و به لحاظ ظهر و مغرب معین کرده و در دسترس اینترنت میزنن سرچ میکنن، در دسترسه. تقریبا هم قابل اطمینانه. تقریبا هم قابل اطمینان، چون کار شده، قابل اطمینان هست.
پس ملاک رو اون رسانه اون شهر قرار ندن، یا صدای اذان، صدای اذانی که از بعضی از بلندگوها ممکن است مثلا بیاد.
اهل سنت هم من بعقیده خودم این است که اونام تو وقت دقیقاً
مغربشون فکر
میکنم
با ما،
حالا منتها اونا اذان رو غروب میگن نه مغرب.
بله.
ولی مغرب هم میگن.
درست.
مغرب برای خوندن نماز میگن.
بله. اقامه رو در حقیقت اقامه نماز.
یعنی دو تا، حالا بفرمایید دو تا اذان دارن، یه اذان رو غروب میگه، یعنی میخواد بگه وقت شد مثلا، بعد اون وقت امام جماعت مسجد، مأمومین هم اومدن، ولی نمازهای مستحبی میخونن،
افطار هم میکنن،
افطار هم میکنن. اون وقت دوباره از بلنگو اقامه که شما میگید، اقامه رو حتی از بلنگوی بیرون میگن، با اینکه اقامه نمازه.
بله.
اون اقامه‌ای که میگن مصادف است با اذان مغرب ما.
اذان ما که ما میتونیم اینجا دیگه
با اقامه اونها که پخش میشه ما میتونیم افطار بکنیم.
افطار کنیم. بله، بسیار عالی. این هم واضح هست و انشالله دیگه عزیزان مشکلی پیدا نکنند، به خصوص کشورهای خارجی. خب اینجا حدود کمتر از 10 ثانیه بعد از شروع اذان از رادیو آب خوردم، وظیفه این جانب چیست؟
نمیدونسته که.
نمیدونسته.
نمیدونسته که. یعنی فکر میکرده اذان نشده، بعد متوجه شده مثلا 7-8 ثانیه. اگر که نمیدونسته و این کار رو کرده، مشکلی نداره.
مشکلی نداره. خب الان فکر کنم دوباره سوال بعدی هم همون سوالی است که مطرح کرد. ما در جایی زندگی میکنیم که برادران اهل تسنن زیادتر از شیعیان میباشند، اذان اینجا به وقت برادران اهل سنته، حالا که آنها زودتر از ما افطار میکنند، آیا ما میتوانیم با آنها افطار کنیم؟
نه، ما نمیتونیم. افطار ما حساب خودش رو داره. افطار ما بر مبنای مغرب، نه غروب. بین مغرب و غروب تقریبا یه فاصله 15 دقیقه‌ای هست. البته فصول سال متفاوته، بعضی وقتا کمتر میشه. حد متوسط 15 دقیقه هست.
بله. به خصوص عزیزانی که حالا مشرف میشن دیگه ایام آمریکا حالا نیست، ولی خب مثلا عمر مشرف میشن دیگه، بله. اونجا به خصوص ممکنه که این مشکلات براشون ایجاد بشه. خب آیا سن روزه گرفتن دختران 9 سالگی هست یا سنی که آنها برای اولین بار عادت ماهانه میشوند؟
نه خیر، همون 9 سالگیه. 9 سال تمام قمری.
بله.
اینم بد نیست بگیم. بعد از انقلاب شناسنامه تاریخ قمری هم داره.
بله.
یعنی راحته. تو شناسنامه بچه‌هاشون هست.
درست.
لذا 9 سال تمام قمریشون رو میتونن اونجا ببینن.
درست.
مشخصه. مثلا فرض کن دخترشون توی ماه شعبان به دنیا اومده، 9 سال بعد مثلا تو ماه شعبان میشه 9 سال تمام، پس امسال رمضان باید روزه بگیر.
بله.
بعضیا میگن که نه تاریخ قمری نداریم، گیج میشیم چه جوریه، تاریخ شمسی رو داریم. اب نداره، تاریخ شمسی مطابقش اگر بخوام تاریخ قمری رو بیاریم میشه 8 سال و 8 ماه و تقریبا 20 روز. 8 سال و 8 ماه و 20 روز از تاریخ شمسی دخترتون گذشت میشه تکلیف.
بله.
اگر قدرت داشت میگیره. حالا برنامه رو باید ببینن دیگه، چون توضیح دادیم دیگه، دخترانی که به تکلیف رسیدن و قدرت ندارن، ناتوانن، اینا مختلفن، گفتیم احکامشو گفتیم.
درسته. بسیار عالی. خب باز هم پرسیدن که اگر از خواب بیدار شوم با ساعت و تلویزیون خیال کنم که صبح نشده و در حین خوردن متوجه شوم صبح شده، حکم آن چیست؟
اولا باید اون چی که در دهان دارن رو تخلیه بکنن، اورت ندن، پایین ندن، نخورندش. و ثانیاً این که ببینیم که این شخص تحقیق کرده و خورده یا نه، همینطوری از خواب پا میشه و اصلا بدونه که تلویزیونی رو
نگاه به ساعتم نکرده،
نه ساعتی، نه تلویزیون، نه رادیو. این مقصره. این مقصره، شروع کرده به خوردن، بعدم فهمیده است که بله 10 دقیقه یه رو به اذان صبح گفتن ما با خیال راحت داشتیم میخوردیم. نه خیر، ایشون مقصره و روزه اون روزش باید بگیره و باید قضا کنه. ایماره این. اما یه وقت اصلا تحقیق کرده و خورده،
ببخشید کفاره هم باید بده؟
کفاره نداره.
اون قبلیه
کفاره نداره.
نداره
کفاره، چون خیال میکرده که عمدی حساب نمیشه، خیال میکرده که به اصطلاح صبح نشده. اینجوری بود با خیاله اینجوری، و اگر میدونست که صبح شده که نمیخورد که. عمد اونجاییست که میدونه الان روز ما رمضان رو میخوره. این نمیدونست، بنده خدا. بله. کفاره نداره ولی قضا داره، یعنی جریمش اینه که امروز رو بگیره.
بله.
تا افطار یه روز دیگه هم افطار بکن. بله. یه روز دیگه هم قضا بکن. ولی اگر تحقیق کرده بود، مقصر نبود بنده خدا، تحقیق کرده بود ساعتی تلویزیونی رو، منتها در تحقیقش اشتباه کرده بود. یعنی مثلا اومده فرض و مثال مثلا این کنترل تلویزیون رو بزنه مثلا شبکه استانی خودشون زده بود یه جای دیگه، حواسش هم خواب‌آلود بود زده بود یه جای دیگه، دید اونجا که تازه داره دعای سحر میخونه، گفت خب وقت داریم دیگه.
آره.
خورد.
خب
بعدا متوجه شد نه بابا، این بابا این مال کجاست؟ کجا رو زدی شما؟
از اون گفته و نمازم خوندم.
بله، مال ما که زدید ای بابا، به قول شما از اون که گفتن نمازش هم خوندن. این مقصر نیست، این مقصر.
خب پس دیگه میتونه ادامه بده روزش،
روزه امروزش درست
و دیگه نیازی هم به قضا نداره. خب صوت دیگری داریم از آقای محمد مهدی، بی زحمت عزیزان پخش کنم.
سلام علیکم، خسته نباشین. ببخشید سوال داشتم برنامه خوابتان، در چه صورت میتونیم ما به خاطر مسافرت های نوروزی که الان هستش دیگه رفت مسافرت دیگه روزه نگیریم؟ و یه سوال دیگه هم داشتم، این که آیا رفتن به 13 به در که الان هم در ماه رمضانه اشکال داره و روزمون چجوری میشه؟
ممنون و متشکرم آقای محمد مهدی.
دومیش اول بگیم آقای صفایی.
بله بله.
دومیش اول
مبتلا به حرس.
حالا شاید ایشون اصلا نمیدونست که امسال 13 به در مصادف با روز شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه.
بله.
بنابراین 13 به در امسال رو انصافا بیاد به خاطر خدا و به خاطر امیرالمومنین روش خط بکشید. 13 به در بذار کنار، اصلا امسال دنبال این کار نباشید. گرچه ممکن است کار اصلا گناهی هم انجام نمیده، میره 13 به در تفریح و که قطعاً هم خالی از گناه هم نیست، چون 13 به در آهنگ و موسیقی و نمیدونم بزن برخص و عرض می شود غیبت و دور هم نشینی و کارهای اینجوری و سطح حجاب و بی حجاب و قر و قاطی و ایناست، اختلاط زن و مرد نامحرم ایناست. اصلا من میگم اینا نیست، اصلا اینا نیست. شما رفتی یه گوشه یا یه تفریحی یا چیزی ببینید، روز شهادت امیرالمومنین روز عزاداری است. مثل اینکه شما بگید من روز عاشورا میخوام برم کنار دریا، اینو نمیپذیرن از شما، شما شیعی. بنابراین این رو من فکر میکنم این رو رسانه ها امسال خیلی باید روش کار بکنن، خیلی رسانه ها کار بکنن که روز سیزده بدر امسال که مصادف با شهادت امیرالمومنین، به هیچ وجه کسی به خودش اجازه نده که بخواد بره توی این برنامه ها و مراسم، اصلا اجازه نده این کار رو، بذارید کنار، روش خط بطلان بکشید.
به خصوص این که شبش هم شب قدر بوده، بالاخره عزیزان
بله شب قدر بوده، بیدار بوده تا صبح، میخواد صبحش بره استراحت بکنه،
استراحت کنن دیگه،
بله بره استراحت آسوده، بله بره خواب، خوابش هم خودش عبادت، نوم کن فیه عباده، خوابش هم عبادت، چی بهتر از این واقعا. و اما سوال اولشون
بله
این که چی فرمودن که
به خاطر سفاره نوروزی و ایام نوروز بالاخره من
بره، نه نه اونا نه ما مانع میشیم نه شرع مقدس چیزی میگه، میخواد بره مسافرت، مسافرت حلال، مسافرتی که دارای گناه نیست، همراه با گناه نیست، میخواد مسافرت بره بره، ولو اینکه قصد 10 روزم نمیتونه بکنه، میگه میخوام برم 5 روز، میخوام برم 7 روز، کمتر از 10 روز، قصد 10 روز نکرد، عرض میشود که روزهاشو نمیتونه بگیره، نمازاش هم شکسته است، روزهاش هم بعد از ماه مبارک رمضان ان شاءالله به تدریج روزهاشو قضا بکنه، گناه هم نکرده، رفته مسافرت، حالا زیارتی، سیاحتی، صله ارحام رفته، تفریح رفته، گناه نباشه توش هیچ اشکالی نداره.
اگر سفر معصیت باشه،
سفر معصیت باشه دیگه، معصیت دیگه هیچ.
در ماه مبارک رمضان
هیچ دیگه گناه
داره. گناه داره. یعنی نمازهاش رو که باید کامل
نمازهاش رو کامل بخونه. کامل بخونه. بعضیا گفتن که این البته تفاوت نظر هست که بعضی گفتن نمازی که کامل خون روزش هم بگیره، بعضی گفتن نه روزه رو نگیره، مسافر هست. فقط اون چیزی که در منابع ما اومده، ادله ما اومده این است که نمازش تمام است،
نمازش تمام است، ولی خب قضاش رو باید انجام بده. بله دیگه کفاره که نداره اگه سفر مسخ باشه. بله خب این سوالی مطرح کردن که شاید برای خیلی از عزیزان به وجود بیاد، این حالت اگر در زمان روزه به اصطلاح ترش کند بعد از سحری خوردن، آنچه در دهانش آمده هست از روی ندانستن، از روی ندانستن مسئله فرو ببرد، حکمش چیست؟
ببینید برگشت معده،
رفلکس،
بله. رفلکس به اصطلاح میگن، بله. اینجوری میگن بعضی، اینجوری هستن، مبتلا هستن، بله. وقتی روزه میگیرن این حالت براشون پیش میاد که اون چه که در، ببینید این قی نیستا، استفراغ نیستا، برگشت معده یه مقداری مثلا فرض کنید که حالا شاید اجزای غذایی هم مثلا نباشه، ولی در هر صورت کلی شما میگیم،
بله.
هر اون چه که از حلق بر میگرده به داخل دهان دیگه نباید دوباره شخص اون رو فرو ببره. اگر عمدی باشه روزه رو باطل میکنه، عمدی نباشه مثل سایر موارد، مثل اینکه که شما یه آبی داخل دهانتون بکنید فرق نمیکنه، آب رو از خارج داخل دهان میکنید، اون رفلکس معده از معده میاره توی دهان، در هر صورت اون رو عمدن نباید پایین ببرید. اگر عمدی بود روزتون باطله، کفاره داره. عمدی نبود، حواستون نبود، ناخودآگاه بود، اون نه، اون روزتون باطل نیست و کفاره هم نداره.
این حد حلق و دهان مشخص هست؟
بله.
مثلا شاید رفلکس بشه ما حس کنیم، حتی طعمش رو مثلا ممکنه حس کنیم، ولی تو دهان نیومده باشه.
فضای دهان معلومه دیگه، فضای دهان آن است که اگر اومد تو فضای دهان شما قدرت خالی کردن شده، ولی تو حلق یا میانه راه، میانه راه، میانه حلق و دهان معلومه، اونجا وقتی اومد که هنوز شما نمیتونه چی رو تخلیه بکنید،
یعنی نمیتونه، هی نمیخواد هم فشار بیاریم به خودمون که این کارو بکنیم که بدتر هستن،
نه نه هیچ موضوع
بطلان میشه دیگه،
نه تا به حلق نرسیده هیچ مشکلی نداره،
مشکلی نداره،
ببخشید اشتباه، تا به دهان نرسیده، تا به دهان نرسیده مشکلی نداره،
مشکلی ندارد. بسیار ممنون و متشکرم. فکر میکنم صوت دیگری داریم از آقای طالبی، عزیزان پخش کنن، ممنون میشم.
با سلام و ادب و احترام خدمت شما و تشکر از برنامه خوبتون، می‌خواستم بگم که ما شاطر نونوایی هستیم و خب طبیعتاً سخت برای ما روزه گرفتن، یعنی از صبح که به هر ساعت 11 شروع می‌کنیم یه سره باید تا ساعت تا افطار بعضن تا ساعت 10 به 11 شب بپزیم و خیلی هم سخته و واقعا نمیتونیم روزه بگیریم، میدونیم که اگه روزه بگیریم دیگه نمیتونیم کار کنیم، مجبوریم روزه رو از صبح بخوریم. آیا این کار خوب است، مشکلی نداره. ممنون یا علی.
متشکرم آقای طالبی، مشاغل سختی
گیم. حالا اینو تو برنامه قبل مفصل توضیح دادیم، ولی خب حالا شاید ایشون مشتری ما نبوده، ندید اون برنامه رو، ناچاریم خیلی خلاصه عرض بکنیم. یه مشاغل سخت دیگر رو فاکتور میگیریم، فقط خود ایشون رو میگیم.
بله.
خود ایشون. اولا ایشون اگر میتونن که شیفت کاریشون رو یه کاری بکنن که تغییر ساعت تغییر پیدا بکنه. میگن نمیشه. دیگه 11 دیگه قاعدتاً 11 نزدیک ظهر دیگه باید شروع بکنیم دیگه.
بله.
خیلی خوب باشه. دومی که اگر میتونن، چون اینا هم یه مرخصی کارگری دارن دیگه، مرخصی سالانه دارن. میتونن از اون مرخصی استفاده بکنن، مرخصی با حقوق قانون کاره ها، این قانون کار. حالا اون کارفرما چی کار میکنه اونو نمیدونم، ولی قانونش اینه، میتونن از مرخصی استفاده کنن، مارمزون رو نیان برن استراحت بکنن یا بره مسافرت مثلا. راه سومش این است که هر روز قبل از اینکه بیاد سر کار، مثلا ساعت 8 و 9 صبح بره 25 کیلومتری یه آبی، یه خرما، یه چیزی بخوره، چون مسافره. بله. برگردد و دیگه این روزه نیست، مشکلی نداره. اینم یاره. اگر همه این گزینه‌ها رو که ما گفتیم و هیچ کدوم نمیشه، نمیشه هیچ کدوم
شاتله، بالاخره باید نون بپزه، کارش از دست،
هیچ راهی نداره. اگر راهی نداره، سحرشو پاشه، سحرشو بخوره، نیت روزشو بکنه و روزه رو بگیره، چون فعلا که مشکلی نداره که.
بله، اول صبح که دیگه،
اول صبح که مشکل نداره، اصلا اول صبح خونتون هستی.
بله.
مشکل نداره که بیا سر کار. مثلا ساعت 11 که شروع میکنه، ایشون شاید مثلا ساعت 3 و 4 بعد از ظهر میگه که واقعا دیگه طاقت فرساست،
تشنگی بهش مثلا.
تشنگی اونم تشنگی گرسنگی که نیست، تشنگیه.
تشنگی
تشنگیه، خیلی طاقت فرساست، دیگه دارم از پا در میام. اگر اینجوری باشه یه مقداری که در حد ضرورت که مشکلش رو حل بکنه، آب رو بخوره، به شغلش ادامه بده، به کارش ادامه بده، به روزش هم ادامه بده، بعد از ماه مبارک رمضان اون روز رو روزه بگیرد، قضا کند، کفاره نداره. یعنی اینجوری نیست که بگیم تو عمدی خوردی، نه، شهر مقدس فرمود میتونی بخوری، یه عمدی حساب نمیشه، بنابراین کفاره نداره.
درست.
و البته اینم که بخوره جلو مشتری ها نخوره، چون تظاهرم خودش گناهه، خودش گناهه. بره یه پشتی چیزی، چیز خاص بخوره و برگرده بیاد کارش.
در حد ضرورت.
در حد ضرورت.
و فقط مثلا مقداری آب، نه اینکه دیگه مثلا سیگار و چیزایی که بهش ملحق
نشه. و ما تقاضا میکنیم واقعا به حرمت ماه مبارک رمضان، این عرض میشود که شاطر جماعت ها، خدا خیرشون بده، انشالله دستشون هم درد نکنه، که این نان رو در ماه مبارک رمضان خلاصه دارن واقعا قضا. ولی ازشون تقاضا میکنیم اینجوری نباش که آدم وقتی میره تو نونوایی میبینه شاطر داره سیگار میکشه. آدم
واقعا بی‌حرمتیه،
خیلی بی‌حرمتی، آدم آزرده میشه واقعا. و حرف آدم قبول نمیکنه، آدم میخواد چیزی میگه بهش هیچ. یا میبینه که نه، یه پارچه آب گذاشته کنارش، مرتب میذاره لیوان آب میخوره یا چایی داره میخوره. نکنه این کارو نکنه. اگرم واقعا روزه رو نمیگیرند، حرمت ماه مبارک رمضان حفظ میکنه،
چون این حرمت حفظ نکردن خودش یه گناه مجرد. بله،
بله،
دیگه
بله، گناه بزرگ. بله، بی حرمتی که تظاهر به روزه خالی، تظاهر به روزه خالی گناه.
خیلی ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام
علیه السلام، سلامت باشی،
پور بزرگوار. استفاده کردیم این چند جلسه‌ای که در خدمت شما بودیم، مزاحمتون شدیم و خب دیگه فرصت ما به پایان رسید. و
از جناب عالی هم تشکر
می‌کنم،
همه بینندگان التماس دوام دارید از خود شما، متشکرم. سعادت خلاصه
محتاجیم به دعاهای
همه بینندگانمون، لحظه افطارشون، لحظه سحرشون، دعای سحر می‌خونن، همه مؤمنین رو دعا کنن و ما رو هم شریک کنن.
خیلی ممنون، متشکرم، موفق و پایدار باشید. ممنون، متشکرم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که ما رو همراهی کردید. عرض دعای ما هم همچون همیشه همین دعا باشد که الهی به فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلاً وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.